بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عظمت انبیاء الهی و ائمه طاهرین و اولیاء خاص حق که اکثرشون گمنامن، اراده پروردگار همه هزینه نجات انسان به تعبیر قرآن مجید از ظلمات شد. ظلمت جهل، ظلمت آلودگی باطن، ظلمت رذایل اخلاقی و ظلمت سیئات عملی. گاهی طبق صریح قرآن مجید یه دونه از این ظلمت‌ها سبب هلاکت ابدی انسان میشه اگر در انسان بمونه و انسان این ظلمت رو با نور هدایت الهی که از افق وجود انبیا و ائمه و اولیا طلوع کرده فراری نده، از بین نبره. همه میدونیم نور حسی هر کجا وارد بشه، تاریکی باشه، در جا بی معطلی تاریکی رو فراری میده. شما وقتی در یه اتاق تاریک چراغ روشن میکنین، تاریکی خواهش نمیکنه چند لحظه به من مهلت بده. تا نور میاد تاریکی فرار میکنه. نور معنوی هم همینطوره. بدترین تاریکی تاریکی شرکه که انسان اعتقاد داشته باشه در کنار خدا کسی شریک خداست و مستقلن کار دستش. این معنی خیلی زشتی داره. معنیش اینه که خدا ضعیفه، کم نیروه، کم قدرته. یکی رو، دو تا رو، ده تا رو، 360 بت ظاهری رو، بت‌های زنده رو، مثل قدرت‌ها کنار خودش گذاشته که همه کارا به سامان برسه. این یه ظلمت سنگینیه و ظلم سنگینی هم هست. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. ظلم معمولی هم نیست، یعنی ایجاد رخنه در توحید در قلب خود. در اصل توحید که رخنه‌ای وارد نمیشه. این ظلم بزرگیه، ستم به تعبیر قرآن مجید عظیمه. خب این ظلمت باطنی رو انبیا چجوری فراری دادن از باطن کسانی که خواستن این ظلمت از درونشون برداشته بشه؟ با هدایت الهی، با کتابهای الهی، با زبان پاک و دل ملکوتی خودش. همین یه دونه ظلمت اگه بمونه و معالجه نشه و مشرک بمیره، خدا که توانش محدود نی، قدرتش محدود نی، وجود مقدس او در همه کمالات، اسما، صفات که کلش هم با ذات یکیه. ما از تنگی قافیه اومدیم اونجا، یه حرفایی رو میزنیم، میگیم خدا رحیمه. نه، رحیمه فقط، اما خدا رحیمه غلط. رحیم خودش، رؤوف خودشه، قدیر خودشه. ولی چون در عالم شؤون مختلفی رو ظهور میده، ما دوچار عدد میشیم. در حالی که اگر به روایات توحید مراجعه کنید که در همین کتاب شریف اصول کافیه، این هزار وصف پروردگار در دعای جوشن کبیر یه وصفه، یعنی خودش. همین خدا عالمه، نه، وجود مقدس او عین علمه، عین قدرته. لذا در قرآن مجید میبینید بیشتر این مسائل با صفت مشبهه ذکر شده: علیم، قدیر، سمیع، بصیر. حالا وارد مباحث اسما نمیخوام بشم، نه حد منه، نه بلدم، نه حالیمه، نمیفهمم. همین اللهشو از زمان آدم تا حالا توش موندن که معنیش اینه ذات مستجمع جمیع صفات کمال به خودتون فشار بیارید ببینید این معنا رو میتونید تصور کنید؟ نمیشه. اصل حقایق رو به انبیا یاد داده و به ائمه. یه سلسله حقایق هست که اسم مجموعش المستأثر این حقایقه، یعنی فقط فهمش، درکش، علمش اختصاص به خود پروردگار داره. الاسماء المستأثره. ما هم خبر نداریم چرا به ایشکی یاد نداده، چرا به ایشکی نگفته. بالاخره ما هم در این حوزه اصلا اجازه ورود هم نداریم که حالا وارد بشیم و به وجود مقدس او بگیم خب این اسماء مستأثره رو چرا به ایشکی یاد ندادی؟ جوابمون هم نمیدن. علت این که جوابمونو نمیدن اینه که عقلمون نمیکشه، نمیفهم. ولی برفرض جوابم بده، ما سرگردونیم بیشتر میشه، حیرتم بیشتر میشه. اون وقت هرچی هم که قوی باشم فشار به میاد، یا سر از مرگ در میارم یا سر از دیوانگی. اون انسان بالا و اون عابد کم نظیر و اون زاهد الهی، حاج میرزا هادی، ملا هادی سبزواری، سر درس توحید مرد. من فشار خیلی میاد با آدم. حالا به خودم میگم، میگم مشتی تو همین نماز واجب تو بخون، روزه تو بگی، خمس مال تو بده که حروم نخوری، زن و بچت هم حروم نخورانی، زکات تو بده، دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، آبرو مردمو نبر، برو بهشت. حالا با خدا میخوای بحث کنی که چی؟ در حقایق پنهان و در اسرار الهیه. برفض جوابمونم بدن، نمی کشیم که، یا می میریم یا باید ببرنمون دیوونه خونه. اون فشارش خیلی شدیده، فشار این نور و فشار این معنویات. همین امروز بعد منبر سوره اعراف رو وا کنین، همین یک کلمه رو تو اون سوره ببینید، کلیم الله. آدم کمی نبود، کلیم الله، که پروردگار درباره او می‌فرماید کلم الله موسی تکلیمن. همه ی حرف آیه تو همین تکلیمه که باز ما حالیمون نمیشه. ظاهر آیه که معلومه، ظاهرش لغته، لغت عربیه. کلمه یعنی حرف زد، الله یعنی خدا به ترجمه غلط مترجمین. موسی با موسی، تکلیمن این مفعول مطلقه، یعنی کیفیتی از این تکلیم. بلون کیفیت رو کی میفهمه؟ نمیدونی. موسی بن عمران کلیم الله. البته جوونا، ایشون بیست سالگی تا وقتی که کوه طور مبعوث به رسالت شد، یه چوپان گیلیم پوش بود. گیلیم چوپونی رو دیدین؟ من دیدم. ما دهاتی ها خیلی حرفا رو بلدیم. گیلیم چوپونی. ایشون گیلیم چوپونی تنش بود. از داخل این گلیم کلیم الله شد. حال داخل این گلیم چه خبر بوده خدا میدونه. داخل این گلیم نور توحید بسیار پرقدرت بود. داخل این گلیم اخلاق حسنه کامل بود. داخل این گلیم عمل پاکترین و خالصترین عمل بود. داخل همین گلیم. حالا یه گوشهشو من براتون بگم، اصلا آدم بوختش میبره. حدود یک ماه که از مصر فرار کرده. خائفاً یترقب، فرار کرده چون یه کافری رو کشته با مشت. این کافرم مدعی خیلی داره، دربار فرعون، رجال مملکتن، عوضیان، گناهکاران، پسدان، اینا مدعی خون این یه نفرن. خب اون وقتم موسی زورش به این جمع نمی رسید که غریب و تنها یکه فرار کرد. منطقه رو خیلی دور شد. حالا وقتی فرار کرد قرآن میگه اون مؤمن آل فرعون که یک توم و ایمانوه پیش درباریا و فرعونیان ایمانشو پنهان نگر می داشت. خدا کار داره، حالا موسی باید 80-90 سال بمونه. هر کاری رو که نمیشه اظهار کرد، هر حرفی رو که نمیشه زد. امام صادق می فرماد اتقیت و دینی و دین و آبایی. کتمان در موارد کتمان دین منه و دین پدران منه. این شجاعت نی که من بیام وسط میدون همه چی رو لو بدم، همه کسی رو لو بدم، همه حرفی رو بزنم. جا داره، موقعیت داره، تکلیف داره، وظیفه داره. این همه ائمه ما فرمودن یکی از علائم شیعه صمت، یعنی سکوت بجا. چون سکوت نابجام داریم. گفت میکشنت فرار کرد. خب نرفت خونه که یه بخچه برداره، یه چمدون برداره، یه دست لباس برداره، یه غذا برداره، همینجوری با همون لباس معمولیش فرار کرد. تا رسید سر آبهای مدین، حالا 20 شبانه روز بوده، یه ما بوده، بالاخره مسیر خیلی دور بوده، نمیتونستن پیداش کنن. ایشون صبحونه، نهار و شامش علف سبز شیرین بیابون بود. مردان خدا کی بودن؟ چی بودن؟ عجب صبری داشتن، عجب حوصله ای داشتن، چه روحی داشتن. حالا من یه خود جنسام گرون میشه، به جای اینکه به قول خودشون انتقاد به جا بکنم یا یادشون بدم چیکار بکنید که این گرونی کم بشه، یا انتقاد یا یاد دادم، در جا و مستقیم میرم سراغ خود خدا. این چه جور خداییه؟ این چه جور کارگردونیه؟ خیلی که عصبانی بشه میگه تو رم میگن خدا؟ یک ماه بیشتر شبانه روز علف سبز خورده، حالا رسیده سر چاهای مدیان. اینجور آدم ها رو، و اگه ما هم همون جوری ها باشیم، دائم رحمت پروردگار ما رو دنبال میکنه. تو باید به دادمون برسه دیگه، باید در مواقع حساس دستمونو بگیره، باید به ما کرامت کنه، باید به ما لطف کنه. مشکل این مملکت برای همه، برای کل، صندلی دار و بی صندلی، اینه که رابطش با پروردگار عالم ضعیفه و نمیاد روش انبیا و اولیا و ائمه رو ببینه که اینا از این مشکلات چجوری عبور کردن، مشکل حل شده. ما هر رو مشکل به مشکلمون اضافه میشه. خب آقا رحمت خدا رو به بدرقه بگیر، حداقل سراغ قرآن نمیری، سراغ نهج البلاغه نمیری، سراغ معارف دیگه نمیری، یه سری جدی به کمیل بزن. همه کمیل هم بذار کنار، نمیخواد بخونی، با دلت همین جمله رو وردار، حرکت تو ادامه بده. یا قیاس مستقیس، همین تو دامن همینو بگیر، همینو بفهم، همینو به قلبت برسون، ببین کار درست میشه یا نه. حالا حرف ما رو هم قبول نکنید، از اگه ولیی از اولیای خدا رو پیدا کردیم بپرسین که آقا تو زندگی چقدر مشکل داشتی، چجوری حل شد. دنیا جای مشکلات، جای سختی هاست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا شما در عرصه مشکلات و سختی ها خلقتون کردن و زاییده شدین. خیلی از شما مادرتون که زاییدتون تو عرصه مشکلات بود، مادرتون مرد سر زا. خیلی از شما متولد شدین مردین. دنیا دار مشکلاته، اینجا نباید در برابر پروردگار شاخ و شونه کشید. به پایینیا باید انتقاد درست کرد، راهنمایی درست. وجود مقدس اونی که فوق همه عالمه باید بهش گفت یا قیاس المستقیس، اونم سحر، اونم ملا لغتی نه، سحر میگه بلند شو، تو شکمت حرام نباشه، رذائل اخلاقی تو قلبت نباشه. سحر موقعیتیه که حتم دعا رو مستجاب میکنه. وقتی بچه های یعقوب بعد جریان سفر به مصر رو، این که داداش همه کاره مملکت شده، خب خیلی فشار بهشون اومد. ما دهتا بودیم که اینو تو 8-9 سالگی 10 سالگی پیرن شدن رو بردیم و کتک حسابی بهش زدیم و با کله ولش کردیم تو چاه. 40 سال این پدر سوخت و گریه کرد، عجب گناه بزرگی ما کرد. حالا چرا بیدار شدی؟ اما وقتی که داشتین میزدینش و گریه میکرد، باید دلتون میسوخت و بیدار میشدین. چرا انقدر دیر کردین؟ کار اشتباهی کرد. اما حالا که دیر شده، یا قیاس المستقیسین، قیاس المستقیسینش اکار افتاده؟ نه، به باباشون گفتن استغفر لنا، ما که آبرو نداریم، ما که پیش خدا موقعیتی نداریم، تو پیغمبری، از خدا بخواه گناه گذشته ما رو با عوارضشو که 40 سال تو رو سوزوندیم و گریه کردی و مادر یوسف ببخش. یعقوب پیغمبر میدونه چی کار باید بکنه. قرآن میگه به بچه ها گفت سوفه استغفر لکم، الان نه. مگه الان نمیشه با خدا حرف زد؟ خدا که همیشه هست، الان و فردا نداره که. ولی این پیغمبر عالم آگاه گفت من به این زودی از خدا برای شما طلب آمرزش میکنم. امام باقر میگه سب کرد تا سحر شب جمعه اومد، چون میدونست اون وقت دعا ردخور نداره. اون وقت وقتینی که خدا بگه من این عوضی ها رو بیامرزم، نه اون وقت وقت این حرفانی. اون وقت هر کی از خدا طلب مغفرت کنه، خدا در جا میگه پاش برو آمرزیدمت. سحر خیلی مهمه، خیلی. سمتو سکوت به جا، جوع و سحر و ذکر و سحر و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سحر وقتی خدا میخواد عاشقانش رو تعریف کنه تو سوره آل عمران تعریف ها قوغا کرده. یکی دوتا آیه رو ببینید، همون اولای سوره آل عمرانه، میخواد عاشقانش رو به رخ عالمیان بکشونه، اوصافشون رو میگه، آخرش میگه و بالاسحار هم یستغفرون. عاشق من سحریه، سحری. سحرش هم با عذرخواهی. عاشق من سحرش با عذرخواهی. بالاسحار هم یستغفرون. بیش از یه ماس یه دونه لقمه نون خالی گیرش نیمده، چون از تو دهاتام رد نشد. مأمور فراوون دیگه. پروردگار میفرماد کسی که مردم رو بترسونه روز قیامت وارد بر من میشه، آیسون من رحمت الله، به پیشونیش ثبته که این آدم برای ابد از رحمت خدا محرومه. به مردم محبت کنید، حتی به گناهکار محبت. آبروی مردم رو حفظ کنید، حتی گناهکار. اینا تو قرآن کریمه. خیلی مسئله است، خیلی. نشست رو خاک. خب همه این خط سیر رو من از قرآن گفتم. تو اون گرسنگی علف خورده یه ماه نشست رو خاک. این دعاش رب لما انزلت الی، اون همون قیاس المستقیس اینه که میگفتم رب لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا من گدای یه قرص نونم، یه قرص بستم. من یه خونه میلیاردی ازت نمیخوام، یه ماشین 2 میلیاردی هم ازت نمیخوام، فقط یه نون میخوام، بستم. من با تو که هستم خوشم، یه شکم دارم با یه نون سیر میشه. فعلا نون امروزمو بفرست، فردا باز تو هستی، من فقیرم هستم، بازم فردا بهت میگم گدای تو هم. اینقدر این حال خوبه که آدم وارد تکبر نشه. یعنی هر رو خواب که بیدار میشه همین رو دوشکمون رو تختمون بشینیم، همین حرفی که موسی زد با هم بزنیم که رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اعلام کن فقر رو، قوغا میکنه خود، تکبر نکنی به خدا بگی خدایا ندارم، خدایا دستم خالیه، خدایا برای قیامتم هیچی ندارم. تکبر نکن، بگو اگه دست تا قیامتم خالیه اون بلده پر کنه، خوبم بلده پر کنه، خوب. یه دونه نون بیشترم توقع ندارم، من فردام تو هستی، پس فردام تو هستی، هستی هم میشه. اینم کلاس عجیبیه، من دارم میگم خودم این کاره نیستم، ولی اینایی که من میگم میشه درس گرفت، میشه. نشسته بود یه جریان اتفاق افتاد، اون بمونه تو جریان دوم صدای یه دختر خانومی رو از پشت شنید، جوان، اسمش هم نمیدونه کیه، غریب است، با لباس کهنه و با رنگ سبزی که از بس علف خورده، جوان، پدرم تو رو دعوت کرده بیای خونه. گفتش که در جا دعا مستجاب شد، رب لما انزلت الی من خیر فقیر. انقدر خدا گدایی رو دوست داره. باش یادمونم دادن که دائم با این قیاس المستقیسین گره بخور، کار انجام میده. اون انسان بی نظیری که کل جهان در عالم معنا، من کاری با عالم جسم و عالم ماده ندارم، عالم جسم و عالم ماده صد جور عوارض داره، مهم نی. اون عالمی که خودش، اون بزرگی که خودش به عالم اشراف نوری داره، اینقدر عظمت، تو گودال میگه یا قیاس المستقیس. بابا یاد بگیریم گدایی رو که دست خالی نمونی، نمیمونی. شنید صدای یه دختر خانومی رو که این دختر خانوم صداش خیلی با ادب بود، صدای تحریک کننده نبود، تربیت شده ولیی از اولیاء خدا بود، بلده با نامحرم چجوری حرف بزنه، بلدن اولیاء خدا. گفت جوان، پدرم شما رو دعوت کرد. موسی بن عمران بر نگشت نگاش کنه، فرمود من از جلو میرم، شما پشت سر من بیا، اگر راه رو من عوضی خواستم برم به من بگو مستقیم برو، دست چپ برو، چون ما عادت نداریم به قد و بالای ناموس غریبه مردم نگاه بکن. جوانی 23-24 ساله با، ما عادت نداریم به قد و قامت زنان نامحرم زل بزنیم. نه من جلو میرم، تو از پشت سر منو هدایت کن، اگه دیدی یه جا کچ پیچیدن بگو آقا مستقیم خونه ما، دست راسته. رسید خونه شعیب. این نفس دار ما الان 6 روز راجع به نفس داران عالم داریم حرف میزنیم. اگر نفس صاحب نفسان به ما نخوره، درخت وجودمون خشک میشه و کانول جهنم حتبا، هیزم دوزخ میشه. اینو من الان فردا اگه زنده بودم توضیح بیشتری میدم. شعیب گله داره، گله دار، گاو داره، گوسفند داره، روغن داره، کره داره، شیر داره، پنیر داره. اول غروب یه اتاق بزرگ سفره افتاده، همه چی توش، آبگوشت، گوشت پخته است، گوشت کبابی، پنیر، شیر، دوغ. نگاش که به موسی افتاد، دیدیم یکی دو ماه علف خورده، نون گیرش نیامده. گفتش که یا شاب اجلس و تعش، این کلام شعیب، جوان بیشین یه شام سیر بخور. گو نه، من شام نمیخوام. چرا؟ من گشنه نی؟ گو چرا گشنه؟ گو برای چی؟ این سفره به این پوری برای چی نمیشینی؟ گفتش که صاحب خونه، اگه میخوای به من شام بدی به نیت این که برای گوسفندات تو صحرا اچا آب کشیدن، من این شام تو رو نمیخوام، چون اون دو سه تا سطل آبی که من کشیدم خالصا لوجه الله کشیدم. لو ملعت الارض ذهبن، صاحب خونه اگه کره زمین رو از طلای 24 عیار پر بکنی که من اون معامله خالصانه رو با تو معامله کنم، نمی کنم. من شام تو نمیخوام. تو این گیلیم یه همچین کسی بود. حالا تازه نبوتش هم ظهور نکرده تو این گلیم. این گلیم پوش که زیر این گلیم جهانی از نور و معرفت و پاکی و درستی موج میزنه، اومده تو کوه طور به پرورده. ظاهرشو میدونه درخواست حرامیه، ظاهر درخواست نکرده، درخواست یه درخواست باطنی بود. به پروردگار عالم عرض کرد رب، ای مالک من، ای همه کاره من، ارنی کنی انظر الیک، در این خانه دل من خودتو به من نشون بده، نه به چشم من. خطاب رسید موسی، فنظر الال جبل، این کوه روبرو تو نگاه کن، من تجلی میکنم، این استقر مکانه، اگر این کوه با یه جلوه من سر جاش موند، تو توقع داشته باش من اون جلوه قلبی رو به تو بکنم که یه جلوه به کوه. پروردگار می‌فرماید جبل دکشن، قطعه قطعه شد و رفت، و خر موسی صعقا، از عظمت این نور موسی بیهوش شد. مدتی این مرده رو زمین افتاده بود. این نور اگر به صورت ایمان اگر به صورت یقین در قلبم طلوع بکنه، در جا هرچی تاریکیه فراری میده، همو طلوع بکنه. من چرا 60 سالم هنو حسودم؟ چمه؟ هنو متکبرم، هنو دروغ میگم، هنو غیبت میکنم، هنو آبرو مردمو میبرم. نباید بیشینم محاسبه کنم چمه؟ اگر من اینجا این مسائلو که گاهی یکیش منو جهنمی میکنه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، اگه کسی مشرک بمیره محال بیامرزمش. اول خودتو تسویه کن بعد بیمیر، اول خودتو سبک کن بعد بمیر. این سبک شدنم فقط و فقط با نفس انبیا و ائمه و اولیاء خدا امکان داره، هیچ راهی دیگه نداره. لمن شاء ان یتخذ الی ربه سبیل، اگه راهی به سوی من میخوای این راه بیا، منم قبولت میکنم، شستشود میدم، پاکت میکنم، سبک میشی، این بارهای لعنتی ظلمات رو ازت بر میدارم. حرفم تمام، البته حرف من امروز تمام، این حرف که اصلا تموم شدنی نیست، چون وصل به وجود مقدس حق چجوری تموم میشه؟ مگه حق خودش پایان پذیره که حرفاش پایان پذیر باشه؟ امروز من یه روزه براتون باید بخونم که پر ادبه، یعنی روزه به ما یاد میده که در کنار اولیاء خدا چگونه رفتار کن. بله روزه است، گریه هم داره، دلسوزی هم داره، اما کلش درس ادبه. ادب از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بعد، بلکه آتش در همه آفاق زد. گفت عمو، از اینجا شروع میشه دریای ادب. عمو به من اجازه میدی؟ نه عمو جان. خیلی خوب، ادب دیگه. امام میگه نه، نه دیگه. مأموم واقعی با امام کل کل نداره که، چرا و برای چی و چطور به این راحتی اجازه دادی اکبر رفت، به این راحتی اجازه دادی اونا رفتن، منو برای چی اجازه نمیدی؟ عیبی در منه؟ نه عمو جان برم؟ نه عزیز دل، نه. خب الان باید دنبال راه بگردم عمو رو راضی کنم. چقدر قشنگ فکر کرده، برگشت تو خیمه پیش مادرش، الله اکبر از عظمت این همسر حضرت مجتبی، وای به این معرفتش. یه زن یه دنیا نور. گو مادر، عموم میگه نه، پاشو بیا. گفت نه عزیز دلم، من نمیام، با بودن عمت زینب معنی نداره من بیام. نزدیکتر از من به ابی عبدالله. خدایا ما گدای ادبیم در برابر اهل بیت، به ما ادب بده. نه عزیزم عمت، اما قاسم با یه دنیا آرامش برو پیش عمه، قبل از این که به عمه بگی که بیاد پیش عمو، قبل یده خمشو دست عمه رو ببوس. دست عمه دست خداست. این دست دست کمی نیست، ببوس. اومد با یه دنیا احترام ادب خم شد، دست عمو رو بوسید، عمه رو گو عمه پاشو با من بیا پیش عمو، تو اجازه بگی. گو عزیز دلم، من در محضر امام از خودم هیچ اختیاری ندارم، بازم برو پیش عمو. عموت یه دنیا محبت، عموت یه دنیا آقایی. اومد این مرتبه عمو بهش فرمود صبر کن، اونم دیگه ادامه نده. گفت برم؟ نه صبر کن. اومد یه گوشه که کسی نبینه تش، رو خاک نشست، رفت تو فکر. خب من برای چی صبر کنم؟ تا کی صبر کنم؟ یعنی من به این قافله میپیوندم یا نه باید به مدینه برگردم؟ داستان من چه خواهد شد؟ یه مرتبه شاد شد، خوشحال شد، یادش اومد باباش چند دقیقه مونده به مردن، صداش کرد و یه دستمال بسته ای رو به بازوش بست، نمیدونست چیه، فکر میکرد هرزه، یعنی یه دعایی برای حفظ از مشکلات، برخورد به سختی ها. گفت وا کنم ببینم چیه. گره دستمال وا کرد و دستمال باز شد و دید یه کاغذ به خط بابا. من همه نامه رو نمیخونم، یک کلمه‌شو میخونم. قاسمم اگر عموت از رفتنت به میدان جلوگیری کرد، فلتمس منه، گردنتو کج کن بهش التماس کن. نامه وا کرده رو آورد پیش عمو، گفت عمو جان اینو میخونین. تا چشم ابی عبدالله به خط امام حسن افتاد، نامه رو بوسید، رو چشمش گذاشت، دوتاییشون افتادن رو زمین. خدایا ما رو بپذیر، خدایا وجود ما رو سرشار از ادب کن.